بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این روایت رباعی نخواست که ما بحث مفصلش رو عرض کردیم، باز چند نکته رو اشاره کنیم و یک عبارتی از صاحب هدایت هست، این عبارت رو میخواییم بخونیم چون نکاتی درش وجود داره، و همچنین عبارتی رو از صاحب جواهر علیه الرحمه برای تکمیل بحث مناسبه. این روایت گرچه مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف فرمودن چه این معامله را ما صحیحاً فرض کنیم و چه فاسداً فرض کنیم نیاز به تأویل داره. حالا ما با دقتی که در روایت کردیم، آیا این جوابی که امام علیه السلام فرمود ارا لک ان تقوم قیمتا عادله، آیا این ظهور در این داره که امام علیه السلام معامله رو صحیح فرض کردن یا معامله رو فاسد فرض کردن؟ به نظر ما عرض کردیم که با اون توضیحی که در جلسه گذشته دادیم، معامله چون مساومه شده اول بین بایه و مشتری، در مساومه بایه یه قیمتی گفته، مشتری یه قیمتی گفته، آخرالامر بایه به مشتری میگوید قیمت سوقیه‌ای که تو معین میکنی برای من ثمن معامله باشه. ظاهرش این است که امام علیه السلام هم روی همین قرینه مساومه به مشتری میفرمان تو هم برداشتی همینطور 1000 درهم دادی، باید میرفتی قیمت سوقیه رو بررسی میکردی نکردی؟ حالا برو بررسی کن، اگر بیشتره اضافه شو بده، اگرم کمتره، چون این مقدار اضافه مربوط به حکم خودته لذا نمیتونی بگیری. معامله رو امام علیه السلام به عنوان یک معامله صحیح در اینجا فرض فرمودن. اینجا اون صورتی که اگر قیمت عادله کمتر از اون پولی باشه که مشتری آمده به بایع داده، اگر کمتر از او باشه، امام علیه السلام میفرماید چی؟ میفرماید فهو له. نکته مهم این است که این فهو و له منوط به این نیست که اگر تو راضی هستی فهو و له، نه، این الان با تشخیص خودش 1000 تا داده، حالا رفته دیده قیمت عادله سوقیه 800 درهمه، اضافه رو چون خودش داده و معامله از اول 2 جزء داره، این ثمن معامله، ثمن معامله 1 جزءش القیمت و سوقیه، جزء دومش حکم تو هم هست، یعنی حکم مشتری، رأی مشتری جزء موضوع قرار داده شده. بنابراین دارم این رو عرض میکنم آقایون، چون این خودش خیلی مسئله رو حل میکنه، اگر از شما سوال بکنیم طبق این جوابی که امام علیه السلام داده، آیا امام علیه السلام این معامله را صحیحا فرض فرموده یا فاسده؟ اول باید ما تکلیف این رو روشن بکنیم. ظاهرش این است که امام معامله رو صحیح فرض کرده، این یک. ظاهرش این است که یک صحیحی هم فرض کرده که درش مسئله خیار قبل یا غیر خیار قبل هم درش مطرح نیست، معامله را امام علیه السلام صحیح فرض کرده بدون اینکه خیاری درش وجود داشته باشه. خب هیچ تصویری نداره جز این که بگیم بایه به مشتری گفته قیمت سوقیه بر طبق نظر خوده، گفته من خودت رو قبول دارم. اون وقت نکته دیگه که باز باید بهش توجه کرد، جاریه به اختلاف رقبت ها قیمتش مختلف میشه. جاریه مثل یک کیلو گندم که نیست، این یک کیلو گندم هر جا بازار ببری قیمت داره، اما جاریه رو پیش یه مشتری ببری یه قیمت داره، پیش مشتری دیگه ببری قیمت دوم داره. یعنی ممکنه یک قیمت محدوده قیمت مشخص باشه اما رقبت ها مختلفه، و این حکمک ناشی از این است که تو این جاریه رو چقدر میخوای من پول بدی، به رقبت خودت هم برای من دخالت داره. این که دارم عرض میکنم خیلی خوب دقت کنی، یعنی مثل این که فرض رو یک کتاب خطی رو برم توی عوام، مثلا پولی براش قائل نمیشه، ببرنش میشه یه طلبه، باز یه خورده ای ارزش براش قائله، اما ببرن پیش یه نسخه شناس درجه یک، اون ممکنه قیمت بالایی براش قائل بشه. این به حکم بایه گفته این جاریه به درد تو میخوره، تو نسبت به این رقبت هم داری، تو چقدر میخوای پول بدی برای این؟ لذا اگر این آمد مسئله 1000 درهم رو گفت و داد و قیمت سوقیش در محدوده 800 درهم بود، این اضافه به خاطر اینکه این رغبت خودش درش دخالت داره، حکم خودش درش دخالت داره، قابل استرداد نیست. یه لحظه من تمام بکنم، عرض میخوام. پس ببینید معامله باید صحیح باشه، بدون خیارم باید باشه، ثمنش میشود قیمت سوقیه‌ای که رغبت توی مشتری چقدر استفادت داره و حکم تو، یعنی حکم المشتری که ناشی از رغبت المشتری هست، این در ثمن دخالت داره، این میشه ثمن معامله. این که شد ثمنه برای معامله، معامله دیگه صحیحه. اگر حالا ظاهر فرض کنید اگر یه جایی با مشتری نیاد بره بی انصافی بکنه یه چیزی زیر قیمت سوقیه بده، بگیم خب تو یه جزء ثمن که قیمت سوقیه است رعایت نکردی، زاهد بر او رو بده. اونجایی که داده اضافه هم داده، بگیم تو حق نداری بگیریشون، اضافه هم به حکم خودت بوده، به رأی خودت بوده، حق استرداد نداری. ما از این روایت، چون روایت صحیحه ای هست، حالا گفتن که بر طبق بعضی از مبانی روایت حسنه است، بعضی هم میگن صحیحه رفاعی یا حسنه رفاعی، روایت معتبرت علی حاله، بنابر اون نقلی که در کافیه شریف آمده صحیح هست، اما بنابر نقل تهذیب عنوان حسنه رو داره، سند تهذیب، روایت معتبره. ما از این روایت استفاده می کنیم اگر ثمن برای خود بایه مشخص نیست، بایه یا برو به هر چی قیمت بازاره من تو فروختم، رفتن غیبت بازار رو پیدا کردن و گرفت، بحثی نداره. یک، قیمت سوقیه به علاوه حکم المشتری، اینم درسته. یعنی در قیمت سوقیه به علاوه حکم مشتری دو تا جهالت وجود داره، یکی خود قیمت سوقیه رو نمیدونم چقدره، یکی اینکه نمیدونه مشتری چقدر بخواد حکم بکنه. این مانعی نداره. خب حالا میخوام یه عبارتی رو از صاحب حدائق بخونیم.
مرحوم شیخ انصاری فساد را به عنوان احتمال بیان فرمودند، نه اینکه نظرش فساد است. ایشون هم ظاهرا
همونی که بیان دینه ولی از قبول فساد گفته، البته
احتمال فساد هم.
خب حالا خودمون الان میخوام ببینیم که آیا حالا از شما بپرسیم آیا بالاخره شما مجموعا به چه نتیجه میرسید؟ امام علیه السلام معامله رو صحیح فرض کرد یا فاسد؟
صحیح فرض
کرد. خیلی خوب. صحیح بلا خیار مل خیار
بدون
خیار. سمن چیه حالا؟
سمن همون اینا در
خدا حاضره این چی؟ سوقیه که خود مشهد استقالت داره این میشه. حالا عبارت صاحب حدائق رو ببینید. من عبارت زید چون نکاتی داره در عبارت صاحب حدائق. ببینید مسئله از اینجا شروع میشه که خب اردبیلی در شرح ارشاد میگوید این روایت دلالت بر جواز جهل در ثمن داره. ما بعدا بحث مسمن رو هم میخونیم انشاءالله. میگه روایت دلالت بر جواز جهل در ثمن داره و انه یقع البیع صحیحا و ینصرف الی قیمت السوقیه اذا بیع الحکم المشتری. بعد می فرماد ولیکن نقل العلامه فی تذکره الاجماع علی اشتراط العید مع عدم ظهور خلافه یمنع القول بها. اردبیلی میگه ما مشکلمون ادعای اجماعی است که علامه در تذکره کرده. علامه گفته اگر ثمن مجهول شد اینجا معامله اجماعا باطل. و بعد نظر مرحوم اردبیل اینه، میفرمایند که تعبیر روایت مشکله، رد روایت مشکله، یمکن ان یکون حکما فی قضیتین، همون قضیتون فی واقعه که اون جلسه ما عرض کردیم، یکی از قاعدهش مرحوم محقق اردبیلیه. صاحب هدایه بعد از اینکه این کلامو نقل میکنه میفرماید که لا یخفا ان مدار کلامهم فی رد الخبر المذکور علی الاجماع الذی دعا یا ادعی فی تذکره، اجماعی که مرحوم علامه در تذکره ادعا کرد. فانه لا معارض له سوا. بعد میفرماید در جلد 18 مدار صفحه 462 میفرماید و انت خبیرون به ان من لا یعتمد علی مثل هذه الاجماعات المتناقله فی کلامهم و المتکرر دورانها علی رؤوس اقلامهم تبقى الروایه المذکوره سالمه عنده من المعارض. میفرماید کسانی که بر مثل چنین اجماعاتی، اون وقت این اجماعات یعنی میگه که المتناقل فی کلامه چیزی بخواهد بفرمید؟ بله؟ چی؟ متناقله. بله اجماعات متناقله و متکرر دوران و علا رویس اقلامه. ایشون میخواد بفرماید که یه چنین اجماعاتی خیلی رایج در کلماتی مثل مرحوم علامه و اینها ناشی از فحش اقوال و تتبع در اقوال نیست، بلکه روی حالا وضوعی که مسئله داشته، حالا اون که من از عبارت هدار استفاده میکنم این است که میخواد به این گاهی قد علامه شیخ دیگران ادعای اجماع میکنن چون مسئله خیلی واضح بوده خودن اجماع هم در نزد اینا مسئله خیلی واضح بوده ادعای اجماع کردن و هر کدام از دیگری گرفتن، علامه شد از دیگری گرفته، دیگری هم از دیگری گرفته. میفرماید کسی که بر این گونه اجماع اعتماد نمی کنه خب اینجا مشکلی نداره و باید عمل کند، فیت عین العمل بها خصوصا مصحت سند و اعتداد ذلك به روایت صاحب الفقیه. میگه روایتی در من لا یحضر الفقیه که اونم مؤید این روایته. خب بعد عبارتی که دارن دنباله با یه سطر دیگه میفرن و لیس هنا بعد الاجماع المذکور الا العمومات التي اشاروا اليها الا العمومات التي اشاروا اليها. بعد از این اجماع غیر از عمومات چیزی ندارن، نه النبی ان به الغرض من حصول الغرض و تطرق النزاع و نحو ذلك و هذه العمومات ممکن است تخصیص او به خبر المذکور. بیشتر را این قسمت دارم میکنم عبارت صاحب هداره رو میفرمایند که ما در درجه اول میگیم آقا این نه النبی عن به الغرض به اینجا تخصیص میکنه، اما بالاتر ترقی میکنه که این شاید برای شما تازگی داشته باشه، منم تا حالا اینو ندیده بودم در کلام فقها. میفرمان اصلا بیه میگه سلم ما این اجماع وجود داره، اجماع داریم بر عدم صحت جهل در معامله چه در سمن چه در مسمن. میفرمان چه اشکال داره همانطوری که شما عمومات رو تخصیص میزنید اجماع رو تخصیص بزنید، بل من الجایز ترقی میکنن تخصیص الاجماع المذکور مع تسلیم ثبوته. یعنی فرض کنیم یه همچین اجماعی داریم به هذا الخبر الصحیح کما یخص عمومات الادله من الآیات و الروایات. میفرمان شما چطور عموم قرآن عموم روایتی رو با یه روایتی تخصیص میزنی؟ اطلاق یک اجماعی رو به عموم یک اجماعی را تخصیص میزنی با این خبر، چه اشکالی داره؟ اذه فرمیدانم و هو لیس به ادوا منها. میفرمان اجماع ادوای از عمومات و اطلاقات که نیست، این لم یکن از اف، اگر از اف نباشه. ببینید مشی فقها ها در مصادر استنباطاتشون شما زیاد شنیدید اگر یه روایتی مخالف با اجماع باشه میگن آقا اجماع مقدمه، میگن اجماع دلیل قطعی، روایت برای ما ظنیه، همونطوری که اگر یه روایتی با دلیل عقلی قطعی معارضه بکنه دلیل عقلی قطعی مقدمه، اگر یه روایتی با اجماع معارضه کرد اجماع مقدمه. اجماع یه ما قطع داریم، وقتی میگیم اجماع داریم از بیع قرار نه شده اجماع داریم، یعنی هر قراری هر جهالتی در معامله قطع داریم به این که ضرر داره معامله، مضر صحت معامله. حالا یه روایت ظنی بیاد در یک جا بگه اینجا جهالت اشکال نداره، چگونه ما بتونیم دلیل قطعی را با دلیل ظنی تخصیص بزنیم؟ میخوام عرض کنم این مطلب صاحب حدائق برای ما قابل قبول نیست. اگر اجماع در میان آمد اجماع دلیل قطعیه. عرض میکنم که با دلیل قطعی ما بینیم عرض دلیل زنبی رو کنار میذاریم، روایت رو کنار میذاریم. و اصلا عرض کردم شما در روش اجتهادی بزرگان اگر ملاحظه کنید، بگن هر جا یک روایت و خبر واحد با اجماع تعارض کرد، اجماع مقدمه. اصلا هیچ کسی، اصلا اولین بار بود که اینجا من دم صاحب حدائق داریم مطلب مطرح میکنه. ما نمیتونیم بیم بگیم با اگر اجماع رو قبول کردیم این رو تخصیص بزنیم. بله ما میگیم آقا این اجماع مدرکیه، این اجماع رو مبنای این که بگیم اجماع مدرکی حجیت نداره، عرض میشود که میره کنار. یا بگیم ازفرد، یا همون روش امام رو بیاریم جلو، بگیم آقا بین غرض و بین بیعه به حکم المشتری دو تا موضوعه. اینا دو تا موضوعه که ما قبول نکردیم مطلب رو. حالا اگر یک کسی آمد مثل امام گفت آقا بیعه قراری با بیعه به حکم المشتری دو تا، بازم اجماعی که بر بطلان بیعه قراری هست شامل بطلان بیعه به حکم مشتری نمیشه. اگر ما اجماع داشتیم بر بطلان بیعه به حکم عهد امام، اگر گفتیم آقا اذا باع به حکم عهد امام اجماع داریم باطله، خب اینجا گفتیم آقا این روایت دیگه در مقابل این اجماع، اجماع روایت رو از بین میبره. اما اگر گفتیم اجماع موردش بیع قراره، این روایت موردش بیع به حکم مشتریه، کمان که امام اصرار دارن که بین این دوتا عنوان فرق وجود داره، اینجا دیگه باز اجماع ضربه ای وارد نمی کنه. خب حالا بفرمایید
این اجماع خودشون رو جا بعد فرقا این اجماع تو بدون فرق بوده
از اون اعتماد 100% رو نداره که حالا اینجا میگن لوفر از ثبوتو. اینجا که میگن اجماع رو تخصیص بزنیم، میگن لوفر، ما میخوام بگم آقا لوفر از ثبوتو شد دیگه اجماع مقدمه، دیگه نمیتونه این خبر بیاد اجماع رو تخصیص بزنه. نوقت آقای افجوه همین بود بله. نه در اکثر افجوه به اینجا میرسه، بل من الجائز تخصیص و اجماع مذکور مع تسلیم ثبوته. یعنی اگر بخونی اجماع ثابت هست، اجماع را تخصیص میزنیم به هاذا الخبر صحیح. بله یعنی اگه قبول کردیم که آقای اجماع درسته، اگر قبول کردیم سلمنا، یعنی چه عبارتش اینه، لو اگر ادا سلمنا که این اجماع درست هست، اجماع رو ما به خبر واحد تخصیص میدنیم. ما اشکال اون است که چطور قابل اصلا قابل تخصیص نیست که اجماع. گفتم چرا گفته به حکمه؟ چون رغبت خودش دخالت داره. از این برای اصلا رعایت قیمت سوقیه رو نکرده، اصلا همینطوری گفت. ببینید عرض کردم این مشتری وقتی کمتر داده معلوم شه سوء استفاده از حرف بایه کرده.
قیمت رغبت و قیمت
شرط بده بودیم مستودی همه من کرده، یعنی اون نفعی مثلا دو جز داره های همجور. یه جزش القیمت سوقی است، جز دومش حکم مشتریه. اونجایی که قیمت سوقی بالاتره پس قیمت سوقی هم نداده، یه جز سمن داده نشده. چی فرق داره مقدسی؟
علاوه از اون اشکال شما، این اجماع دلیل روحی، دلیل روحی تخصیص بودن معنی نداره. اونجا قدر متیقن گیری میشه و نظام از اون تحیاده فرموزه که تخصیص اجماع هست، اینجا معنی تخصیص نداره.
خب حالا من میخوام، چون یکی روش اجتهادی برای من تو بحث خیلی مهمتر از اصل بحثه. ببینید تو بحث آدم یک مقدر مطلب باید بخونه بره من دنبالم این است که دنبالی هستم که اون نکات اجتهادی رو حالا بذارید من کلام جواهرم بخونم. ببینید در صاحب جواهر اجازه فرمایده بگم صاحب جواهر مرحوم نراقی به این روایت که میرسید از جلد 14 صفحه 332 بفهمد که این روایت مخالف با عمل اصحابه، مخالف با اجماعه و در خود روایت هم ضعف دلالت وجود داره. یعنی به روایت دو تا اشکال میکنه، یک مخالفت روایت با اجماع، یکی اضطرابی که در خود روایت وجود داره. اضطراب منظورش اینه که اگر خب قیمت سوقیه چرا اونجایی که باید کمتر میداده اون اضافه استرداد نکنه. صاحب جواهر عرض میکنم که وقتی میرسه به این خبر میفرماد لن یحکم به صحت البیع فیه علی نحو ما وقع فیه، در جلد 22 جواهر صفحه 412، بل به ثمن المثل الذي لم يكن مقصودا لهما. از اول به نظر ما صاحب جواهر با اون علو به مقام فقاهت داشته اشتباه رفته، میگه لم يحكم الامام علیه السلام به صحت البيع فيه على نحو ما وقع فيه، در حالی که ما الان اول بحث امروز رو شما اثبات کردیم. امام از این جواب امام فهمیده میشه که امام این معامله رو چی میدونن؟ صحیح میدونن. میفرماد همین که امام فرمودن قیمت عادل، قیمت عادل رو به ثمن المثل معنا کرده، میفرماد امام مسئله رو بردن رو ثمن المثل و ثمن المثل مقصود متعاقده این نبوده. بعد میفرماید که این یه اشکال بخواهم بگن این روایت بخواهم بگن این معامله اصلا باطله. ما اتحاده اشکال دومست که این یه روایت واحده بیشتر نداره. دو و حجرهی بین طائفه، این روایت رو ازش اعراض کردن، فقهای که اعراض کردن این سه و احتمالهی قضیتن فی واقعه، احتمالی که قضیه خارجیه باشه قضیتن فی واقعه باشه وجود داره. چهار و الموافقه للعامه، موافقه با عامه. پنج، حالا تو پرانتز عرض کنم این نه نبی ان بیع القرار، شما دیدید این روایتش که هم عامه نقل میکنه هم خواسته. چطور نه سنت هم درست کردیم و درست کردیم سنت رو، چطور در اینجا عرض میکنم که بحث سنت رو مفصل کشید نداشته، شما مفصل بحث کردیم، چطور در اینجا چون که این موافقه با عامه اینم رو باید بحثی کرد. به نظر من این تعبیر شاید درست نباشه. خب اینم پنج و توکیل میدونم روایت موافق آمد است آه بله میدونم بله من میگم آمه که نهن نبیان به القرار رو قبول دارن، اونا بر طبق اون عموم باید بگن این معامله باطله. چرا میگه روایت موافق با آمه است؟ از کجا میگه قبول کردن؟ بله؟ مگر اینکه بگیم اینا ها پس دو تا عنوان، اگر گفتیم عامه بین قرار و بین به حکم المشتری رو تفکیک میکنن، عرض کردم کما اینکه امام بر این تأکید داره، نه تنها تخصیص نیست، میگن دو تا عنوانه بین بیع قراری و بین بیع به حکم المشتری، اصلا بیع به حکم مشتری موضوع دیگه ای میدونن، نه تخصیص از بیع قرار ها. امام رو بیا حکم دیگه ای میدونه. بیا آقا چی؟ جهالت، اونا هم جهالت بنا میکنن. خب و توکیل فی البیع الذی ینبغی فیه مراعات و مثل سمن، میفرماین که از یه طرف بیعی که باید مراعات مثل سمن بشه، سمن و مثل بشه، باز درش توکیل بکنه. چی ها؟ میدونم حالا نرسیم بیعی، نه صاحب جواهر اینطور میگه این روایت وحدت حد احتمال قضیت فی واقعه موافقت با امت باز اشکال دیگه چیه؟ اشکال دیگه نیست که باید هم کنیم توکیل در بی را کدوم بی؟ بی که اگر بخواد صحیح باشه باید مراعات ثمن المثلش بشه برای مراعات ثمن المثل که دیگه توکیل نمیخواد باز از یه طرف این مست کرده جاریه رو مست رو بگیم به منزله طلبه و دوباره جاریه شراب کرده جدیدن به ثمن المثل می‌فرماد اینقدر این روایت اشکال داره که مما لا یلیق بالفقیه الجرأ به علی مخالفت قواعد المذهب می‌فرماد این روایت اینقدر اشکال داره وحدتش حجرش احتمال قضیه فی واقعش موافقت با عامش توکیلش تلفش و غیر ذلک مما لا یلیق بالفقیه الجرأ به على مخالفت قواعد المذهب التي صارت من ضروریاته و فقیه نمیتونه با این روایت به قواعد ضروری مذهب مخالفت بکنه و بسرش فتوا بده حالا این عبارت مخاطب تمام کنیم امروز هم بریم وارد بحث بعدی بشیم اما یکی دو تا نکته دیگه هم وجود داره ما مخاطب بیدیم بالاخره میشه از این روایت ما بیاییم یه چیز مطابقه با قاعده به دست بیاریم یا نه؟ و صلی الله علیه و سلم.